بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، صفحه 64، سطر 9. و ریاه المتزاده قد یعرض لها ان تتعاون علی فعل واحد تعاون الریحین المتزادتین اللتین احداهما من مغرب الشتاء و ثانیه من مشرق الصیف. بحثمون در جلسه گذشته به بحث درباره ریاه متضاده ختم شد. گفتیم ریاه متضاده گاهی چنانند که با هم نمی وزند و گاهی امکان وزیدنشون با هم هست. اون وقتی که با هم می وزند با هم درگیر میشند و گردباد تولید میکنند. حالا میخوام بگیم اون وقتی که با هم میوزند اگرچه گاهی درگیر میشند و گردباد تولید میکنند، ولی گاهی دیگر هم اینها به هم کمک میکنند و هر دو یک عمل را انجام میدن. این رو میخوام الان بحث کنیم که ریاه متضاده با هم میوزند ولی با هم درگیر نمیشوند، بلکه به هم کمک میکنند و هر دو فعل واحد انجام میدهند. با بیان این مطلب که انشالله امروز تمام میشه، به دست میاد که ما در ریاه متضاده سه حالت داریم. یک حالت اینی که با هم به وجود نیان و حادث نشوند، چنین نباشد که در یک شهر دوتا با هم بوزند. این یک حالته. حالت دوم و سوم اینه که این دوتا ریاه با هم میوزند، در یک شهر واقع میشوند و با هم هم اتفاق میفتند. اون وقت حالت دوم این بود که با هم درگیر میشند، حالت سوم این است که با هم هماهنگ میشند و یک کار انجام میدن. ما حالا داریم حالت سوم رو توضیح میدیم. بادها گاهی هوا رو تر میکنند، گاهی هم رطوبت هوا رو جمع می کنند، گاهی هم اولا تجفیف در هوا ایجاد می کنند، بعدن راه رو برای آمدن ابرهای مرتب باز می کنند که اینو در دو جلسه قبل گفتیم. انها تجفف ابتداءن ثم ترتب انتهاءن. پس بادها میتونن این کارهای مختلف رو انجام بدن. حالا ممکنه دو تا باد متضاد رو پیدا کنیم که مثلا ترکیب کنن هر دوشون هوا رو، هر دوشون هوا رو ترک کنن، پس یه فعل واحد انجام میدن، یعنی همدیگر رو بر انجام اون فعل کمک میکنن. اینا دو تا باد متضادن که درگیر نمیشن. اینو ایشون مطرح میکنه که تقریبا تتمه بحثی است که در جلسه قبل مطرح کردیم. اونتا در جلسه قبل فرض درگیری این دو تا باد مطرح شد، در این فرض در این جلسه فرض اعانتشون مطرح میشه. بعد ایشون به یه بحث دیگه میپردازه که دو تا باد غیر متضاد با هم بوزند، اونم مطرح میکنه که اصلا از این بحث که ما جلسه قبل شروع کردیم و این جلسه داریم ادامه میدیم، اصلا از اون بحث بیرون میاد. یعنی تا حالا بحث در ریاه متضاد است، بعد بحث میکنه در ریاه غیر متضاده. که اونا حکمشون چیست، اونه وقتی رسیده میشه لحظ میکنه. حالا بحث ما در اینه که دو تا ریاه متضادند و همدیگر کمک میکنن. مثالی که میزنه ایشون به اینه که یک باد مغربی باشد و شتبی، یک باد دیگر مشرقی باشد و سیفی. البته من در جلسه گذشته ظاهرن یا جلسه قبل تر از گذشته یادم نیست، در یکی از این جلسات اشاره کردم که ممکنه این بادها با هم بوزند. مثلا خورشید در قسمت شماله، باد شمال داره میوزه، باد جنوب هم میوزه، و این که خورشید در شماله مانع از وزش باد جنوب نمیشه. بله باد جنوب شدت رو نداره، چون قبلا گفتیم خورشید در هر طرف باشه بادی که تو اون طرف داره میاد شدیده. نگفتیم اگر خورشید نباشد باد نیست، اگر خورشید نباشد باد شدید نیست، ولی شب خورشید نیست میبینید باد هست. خورشید رو گفتیم در هر طرف باشه شدت باد در اون طرفه، بنابراین اینطور نیست که اگر باد مغربی زمستانی داشتیم دیگه باد مشرقی تابستانی نداشته باشیم. نگید الان تابستانه پس باد تابستانی داریم زمستان نداریم، یا الان زمستان باد زمستانی رویم تابستان نداریم. نه، هیچ کدوم اینا نیست. باد از هر 12 طرف میتونه بوزد، منتها در فصل مناسب میوزد، در فصل غیر مناسب جور دیگه. بنابراین عیبی نداره که از مشرق باد بوزد، از اونم از مشرق سیفی، بعدم از مغرب شتبی هم باد بوزد. مشرق سیفی رو قبلا تعیین کردی، بادی بود که محبش روی رأس و سرطان بود. مشرق طرف مشرق بود روی رأس و سرطان. وقت مغرب سیفی بازم میشد روی رأس و سرطان، اونتو از طرف مغرب می آمد. این شهر که قرار گرفته بالاخره یه طرفش مشرق یه طرفش مغرب، تو تابستان باد از مشرقش بوزد میشه مشرق سیفی، از مغربش بوزد میشه مغرب سیفی. حالا ما اینو نمیگیم مشرق و مغرب سیفی، مغرب رو شتبی میگیریم، مشرق رو سیفی میگیریم. شتبی یعنی رو رأس الجهت، چون مغرب شتبی گرفتیم یعنی در مغرب باد از مغرب میاد و همون از طرف رأس الجهت میاد. ارشدم این بادها با هم میوزن، هیچ منافاتی نداره. ولو الان مثلا ما در فصل تابستانی، ولو در فصل تابستانی، اما باد زمستانی هم به سمت ما میاد، منتها چون خورشید طرف تابستانی یعنی طرف نیمکره شمالیست، باد زمستانی باد شدید نیست، اما باد تابستانی ممکنه شدید باشه. خب الان از طرف رأس و سرطان از طرف مشرق داره باد میاد، این میشه مشرق سیفی. از طرف مغرب هم از رأس الجهت داره باد میاد، این میشه مغرب شتبی. این دوتا با هم زدن، اگه حساب کنید هم در مشرق و مغرب بودن زدن، هم در شتبی و سیفی بودن زدن، کاملا دیگه تضاد دارن. حالا این دوتا باد متضاد دارن میوزند، میخوام بگیم اینا اثر واحد دارن، با اینکه متضادن ولی اثرشون واحده. مشرق سیفی ایجاد رطوبت میکنه به خاطر اینکه شمالیه، بالاخره رأس و سرطان نقطه شمال بود دیگه، ما سه تا نقطه برای مشرق درست کردیم، یه نقطه در خط استوا بود که مشرق اعتدال بود، یه نقطه در طرف بالا یعنی شمال بود که مشرق مشرق سیفی بود، یک نقطه پایین بود که مشرق جنوبی بود، مشرق شتبی بود. البته برای ماها که بالا هستیم اینطوره، برای پایینیا مشرق شتبیشون میشه سرطان، مشرق سیفیشون میشه جد، خلاف ما هستن. ولی عرض کردیم بارها که ما خودمون معیار قرار میدیم، مشرق شتبی میشود جد و مشرق سیفی میشود سرطان. خب حالا مشرق سیفی رو مطرح کردیم که از سرطانه، بعد مغرب سیفی رو مطرح میکنیم که اون جدیه، دو تا باد داره میوزه، یکی از طرف مشرق یکی از طرف مغرب، بادی که از طرف مشرق میاد سیفیه، بادی که از طرف مغرب میاد شتبیه. حالا در این میگیم مشرق سیفی ایجاد رطوبت میکنه، چرا؟ چون شمالیه، مشرق سیفی شمالیه و باد شمال با رطوبت همراهه. مغرب شتبی هم ایجاد رطوبت میکنه چون مغربیه، و مغرب هم قبلا گفتیم پر دریاست، بادایی که از اون طرف میاد مرطوبه، برخلاف بادایی که از مشرق میاد. بادایی که از مشرق میاد از بیابان خشک میشه، ازا بادهای خشکه، رطوبت آور نیست. گفتیم فقط دوتا دریا هست، یکی اقیانوس آرام یکی اقیانوس هند، که اینا فاصله دارن با ما، اونا نمیتونن رطوبت اون دو دریا رو برای ما بردارن بیارن. پس باد تابستانی میشه باد مشرقی میشه باد خشک، اما چون در فرض ما شمالیه، از جهت شمالی بودنش میشه تر. باد مغربی هم چه خوب تره، درسته مغربی شتبیه ولی مغربیه، مغربی میشه تر چون از دریا بلند میشه. خب الان ملاحظه کردید هم مشرق شتبی هم مشرق سیفی به خاطر شمالی بودنش ایجاد رطوبت میکنه، هم مغرب شتبی به خاطر مغربی بودنش ایجاد رطوبت میکنه. پس این دو باد با این که متضادن با هم، ولی هر دو فعل واحد انجام میدن، یعنی ایجاد رطوبت میکنند. این بس تموم شد. دو تا باد متضاد رو فرض کردیم که با هم درگیر نیستند، بلکه معین یکدیگرند. این بحث که تموم میشه، ما میپردازیم به اون بحث بعدی که اشاره کردم، که دو تا باد غیر متضاد بوزن ببینیم حکمونه چیه. حالا من این از رو بخونم، صفحه 64 این سطر 9: و ریاح المتضاده گاهی عارض میشود بر این ریاح که تتعاون همدیگر کمک میکنن علی فعل واحد، یعنی با هم یک کار انجام میدن و با هم درگیر نیستند. تعاون الریحین، تعاون مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیه، یعنی مثل تعاون. از اینجا شروع میکنه به مثال زدن، یعنی همین حکم کلی رو شروع میکنه مثال میزنه. مانند تعاون دو ریح متضادی که یکی از مشرق شتاست دیگری از مشرق یکی از مغرب شتاست دیگری از مشرق سیفه، این دوتا میشن دوتا باد متضاد که توضیح دادن، یکی مغربی است دیگری مشرقی، یکی هم شتبی است دیگری سیفی، کاملا تضاد دارن. به با این که تضاد دارن، فإنهما تتعاونان علی ترتیب الهوا، همدیگر رو کمک میکنن بر تر کردن هوا، هوا رو مرطوب میکنن. لأن کل واحد من هما مرتبان، هر یکی از این دو باد مرتبند، یعنی رطوبت آفرینند. هازا یعنی این دومی که مشرق و صیفه است، به شمالیتی و ذالک اون اولی لمغریبتی. هازا رو به نزدیک اشاره میکنه، ذالک به دور، چون مغرب و شتر اول گفت مشرق و صیف و دوم گفت، مشرق و صیف نزدیکتر میشه، مغرب و شتر خود دورتر میشه، لذا با اون هازا یا نزدیک به مشرق و صیف اشاره میکنه، با ذالک دور به مغرب و شتر. هازا یعنی این بادی که مشرق و صیف است، این ایجاد رطوبت میکند به خاطر شمالی بودنش. ذالک اونی که مغرب شتاست، اون ایجاد رطوبت میکنه به خاطر مغربی بودنش که از بهار، از بحر بلند میشه، یعنی بادی است که از طرف دریا میاد، اقیانوس اطلس، همچنین دریای مدیترانه، همینطور دریای سرخ، این همشون طرف مغربن دیگه. از اون طرف مغرب باد میاد، بادی میاد که از رو دریا میاد، رطوبت های دریا رو پخش میکنه تو هوا. این بحثمون شد، این دنباله بحث گذشته بود که ریاه متضاده داشتیم، بحث در ریاه متضاده داشتیم، دنبالش اینه که الان خوندن. و عمل غیر متضاده، بادهایی که غیر متضادن، مثلا یه باد شمالیه یه باد مشرقیه، این تضاد نداره. یا یه باد شمالی مشرقیه یه باد شمالی مغربیه، این هم تضاد نداره. گفتیم شمالی جنوبیه تضاد داره یا مشرقی مغربی، که البته در شمالی جنوبی تضاد زیاد بود. یا الان مثال زدیم به مغرب شتا و مشرق صیف، که مشرق و مغرب رو متضاد کردیم، اونتا یکی شتابی بود یکی صیفی بود. الان دو تا بادی که غیر متضاد باشند، یعنی یکی مثلا شمالی باشه یکی مشرقی، یا شمالی باشه مغربی، یا عرض کردم حتی یکی شمالی باشد و به سمت مشرق، یکی شمالی باشه به سمت مغرب، که اینا همه روشنی دارم چی عرض میکنم. اون جلسه که ما عکس و کره آوردیم نشون دادیم، وقتی اون تو ذهنتون باشه همینه براتون معلومه. غیر متضاد میفرماید که این مسئله در موردشون هست که با هم ممانعت نمی کنن. یعنی اون درگیری که در بعض متضادها بود در این غیر متضادها اتفاق نمیفته. ما برای متضادها دو حکم کردیم، یه حکم درگیری بود یه حکم معاونت بود. بعضی رو گفتیم درگیر میشن، بعضی گفتیم معاونت میکنن. حالا ایشون میگه که اگر دو تا باد غیر متضاد بودن، حکم اولو که درگیری مسلم ندارند، حرف سر حکم دومه که آیا معاونت دارن یا نه. میفهمد بعضیشون معاونت میکنن، بعضیشون به هم دیگه کار ندارن، همونطور که درگیر نمیشن معاونت هم نمیکنن. پس در ریاه متضاده ما دو جور حکم میتونیم داشته باشیم، در بعضیا درگیری داشتیم، در بعضیا معاونت. در ریاه غیر متضاده حکم اول رو که درگیری اصلا نداریم، ولی حکم دوم رو که معاونت در بعضیا داریم، در بعضی نداریم. و عمل غیر متضاده، فلا تتمان آن فی حبوبه ما، دوتا باد غیر متضاد در وزششون با هم تمانه ندارن. پس حکم اولی که برای ریاه متضاده گفتیم در اینها نیست، لکن در حکم دوم که معاونت تفصیله، لکن یتفق لهما، یعنی برای این دو بادی که غیر متضادن، تارتن یتفق که تتعاونا، همدیگر کمک کنن و یه فعل واحد انجام بدن، و تارتن یتفق که الا تتعاونا، همدیگر کمک نکنن و فعل واحد انجام ندن.
کمک نکنن یعنی خونسون دیگه،
یعنی به هم کاری نداشته باشن، بله، به هم کاری نداشته باشن، نه درگیر بشن نه کمک کار. اینم برای خودش داره کار خودشو انجام میده، اونم برای خودش داره کار خودشو انجام میده. تا اینجا چه در بحثی که جلسه قبل خوندیم، چه در بحثی که امروز الان مطرح کردیم، دو تا باد رو با هم مقایسه کردیم. گفتیم اینا یا متضادن یا غیر متضاد. اگر متضادن دو حکم دارند، اگر غیر متضادن حکم اول رو ندارن، در حکم دوم هم تفصیل دادیم. حالا میخوام یه باد مطرح کنیم، یه باد که شروع میکنه و تموم میکنه. شروعش یه اثر داره، تمومش یه اثر داره. اینو میخوام بس کنیم. یه دونه باد که تضاد نداره، معنا نداره. یه دونه باد میخواد اول آخرش با هم ببزد و با هم تضاد پیدا کنه، اصلا معنا نداره اول آخر با هم ببزد. اولش اول میبزد، آخرش هم آخر میبزد. هیچ وقت معیت بین اول و آخر درست نمیشه. بنابراین یک باد نمیتونیم بگیم اول آخرش متضادن. میتونیم بحث کنیم آیا اولش اثری دارد، آخرش اثری دیگر. این ممکنه. ممکنه اثر اولش با اثر آخرش فرق کنه. ممکنه مثلا اثر اولش با اثر آخرش یکی باشه. یه باد یک نواختی ببزد، اولش هم هوا رو تر کند، آخرش هم هوا رو تر کند. این بادیست که اول آخرش یه اثر داره. ولی بعضی بادها چنانچه قبلا نمیشاری کردیم، اولش که میاد مجففه، آخرش مرتبه. مثلا گفتیم دیگه، دوباره هم خوندیم در صفحه 63 سطر پنجم داشتیم. و ریح و شرقیت و شتبیه الا انها، یعنی ینسبون ریح شرقیت شرقیت شتبیه الا انها تجفف ابتداءن ثم ترتب انتهاءن. که یه باد بود ولی دوتا کار انجام میداد. ابتداش چیزی انجام میداد، انتهاش چیزی انجام میداد، که ما اسمشو گذاشتیم ریح شرقیه شتبیه. حالا در اینجا میگیم ریحی که میوزد از مشرق شتبیه، همونه، همون ریحی که اونجا اسمشو گذاشتیم شرقیه شتبیه، اینجا اسمشو گذاشتیم حابه من المشرق شتبی، که میوزد از مشرق شتبی. هر دوش یکیه، مثلا اسم عوض کردیم. این اولا تولید تجفیف میکنه، اولا تولید خشکی میکنه، بعدن تولید رطوبت میکنه، که این الان میخوام توضیح بدیم. مخلوطی نمیشن چون اول آخر داریم فرض میکنیم. اگه دو تا باد بخواد باشن احتمال مخلوطی هست. قبلا نمیفهمید، قبلی که دو تا باد متضاد هم هستن ولی درگیر نمیشن. بله، میخواد اگه باش نمونه میخوان درست کنید، مثل دو تا آب شروع شیرینه که در دریاها داریم که متضاد هستن، یکی شروع یکی شیرینه، ولی با هم درگیر نمیشن. حالا کمک میکنن در یه امر، نه دیگه کمک در یه امر نمیکنه، ولی همه اندازه درگیر نمیشن. آب شور با شیرین هر دو متضادن، ولی درگیری بینشون نیست. همونطور که دو باد دو متضاد میتونن متضاد باشه ولی درگیری بینشون نباشه. اگرچه در بادها تعاون هست، اما در گاهی تعاون هست. در آب شور و شیرین دیگه تعاون رو مطرح نمیکنه. ولی خب این مثال بعدی نیست، حالا شما دارید تشبیه میکنید به آب. اما حالا بحث ما در این بادیست که یکی باشه. اون بادی که یکی باشه گفتیم اولش ممکن است کاری انجام دهد، آخرش کار دیگر، که کارها زده هم باشن. در اول مجففه، در آخر مرتبه. این دوتا کارها زده هم هست. باد هم باد واحده، پس باد رو نمیتونیم بگیم باد متضاد، چون دوتا نیست، یکیه. اما میتونیم بگیم کارش کار متضاده، اولش داره کاری انجام میده، آخرش داره کار زد انجام میده. مثالم میزنیم به همون بادی که ابتدا خشک میکند و در انتها تر میکند. توضیحش اینه، بادهای بادی که مثل مشتق شتبی باشه، این نه که باد زمستانیه، شب شب این فضا دارای شبنم بوده و الانم شبنم توی فضا معلقه، اون شبنم ها روی گیاه هم نشسته، تبدیل به آب شده ولی هنوز توی فضا معلقه. خورشید که در میاد، بادم همراهش میاد، این باد شروع میکنه به خوش کردن شبنما. البته خورشید هم کمک میکنه، ولی الان ما با کمک خورشید کار نداریم. الان این باد داره شبنما رو خوش میکنه، پس مجففه. اگر این باد تموم بشه دیگه کار دیگه انجام نمیده، فقط همون خوش کردن شبنمه، یعنی فقط شأن مجففیت داره. اما اگر باد ادامه پیدا کنه، اگر این باد ادامه پیدا کرد، همین بادی که تا حالا مجفف بود بعد از این فضا رو آماده میکنه برای رطوبت و فضا میشه تر. اون وقت خود این باد بر رطوبت سوار میشه، بر رطوبتی که خودش تولید کرده. وقت ممکنه این بادی که بر رطوبت سوار شده تولید ابر و بعدش هم باران بشه. اینم روشنه، مثالش روشن. و یتفق لریح الواحده که ان یزاد مبدعها منتهاها، مبدعش با منتهاش مزاد باشه. اتفاق می افتد برای یک باد که مبدعش با منتهاش از نظر فعلی یکی نباشه، ولی مزاد به معنای ذاتشون مزاد نیست، فعلشون مزاده. مثل ریحی که میوزد از مشرق شتبی، یعنی از مشرق و در خط رأس الجهت. فإنها این چنین بادی تحدثو یا تحدثو، اولا یبسا، اولا ایجاد یبس میکنه، یعنی خوش میکنه. چون عرض کردم معلوم میشه فصل فصل زمستانه و هوا شب سرد بوده، شبنم تولید شده، حالا فضا پر شبنمه، خورشید میخواد طلوع کنه در حالی که فضا تره. اول کاری که این باد همراه خورشید میکنه اینه که هوا رو خشک میکنه، یعنی اون شبنما رو از بین میبره. قالو طبیعیون گفتن لأن شمس، چرا خشک میکنند، چرا این باد اولی که میاد خشک میکنه؟ لأن شمس کما تشرق، کما در اینجا به محض این که، کما رو در اینجا به محض این که معنی میکنیم که زیاد در کلمات ابن سینا کما به معنی به محض این که آمده، به محض این که، همین که خورشید همین که طلوع میکند، تجف به رطوبت المجتمعت لیلن، خوش میکند اون رطوبتی رو که در شب جمع شده بود، و تحلل، هوا رو تحلیل میبرد و قهرن هوا خوش میشه، رطوبت ها از بین میرن، بادم داره کمک میکنه. پس این باد در ابتدای حصولش و حدوثش داره خوش میکنه. ثم اذا طلعت و بقیت، اگر خورشید طلوع کنه و باقی بمونه، یعنی طولش ادامه پیدا کنه، حللت البخارات، بخارات رو تحلیل میبره، بخارات خشک رو تحلیل میبره، بخار خشک که از بین رفت، یعنی مانع رطوبت که از بین رفت، فزادت رطوبتن، این خورشید رطوبت رو اضافه میکند، اضافه میکند یعنی مانع رو برطرف کرده، نه خود خورشید رطوبت اضافه کنه، از باب این که مانع رو که اون یبوست بوده برطرف کرده، رطوبت اضافه شده، چون یبوست در این بخارات خشک بود، خورشید آمد این بخارات خشک رو تحلیل برد، تحلیل چه برد؟ یبوست رو از تأثیر انداخت، چون بازش کرد دیگه، یعنی این یبوست بستر رو باز کرد، پخشش کرد، پخش کرد، یبوست از اون قدرت و نیرو افتاد، تحلیل رفت، وقتی تحلیل رفت تأثیرش از بین رفت، وقتی تأثیرش از بین رفت دیگه جلو رطوبت نمیتونه بگیره، رطوبت وارد میشه. پس در واقع خورشید با از بین بردن یبوست در رطوبت رو تولید میکنه، خورشید میشه فاعل بالعرض، نه فاعل بذات. فاعل بالعرض اونیست که با واسطه چیزی دیگر کارش داره انجام میده، یعنی با واسطه ازاله مانع در رطوبت رو تولید میکنه، در واقع خورشید رطوبت تولید نمیکنه، مانع رو که داره از بین میبره به دنبالش رطوبت حاصل میشه، که یکی از موارد سبب بالعرض همین مورده که سبب میاد مانع رو از بین میبره، نه شی رو به وجود بیاره، ولی در این حال ما بالعرض این سبب رو سبب تولید اون شی قرار میدیم. بله؟ بله، رطوبت رو خوش میکنه. خط قبلی گفت رطوبت حاصل در شب رو خوش میکنه، درست شد؟ پس هوا میشه خشک، بعد خورشید هنوز ادامه پیدا میکنه، طلوعش ادامه پیدا میکنه، ابر و اینا جلوشو نمیگیره، طلعت ثم اذا طلعت، یعنی بدون ابر طلوع کنه، معلومه وقتی صبح در میاد اینطور نیست که طلوعش از بین بره، غیب که نمیشه، طلوعش ادامه پیدا میکنه، ثم اذا طلعت یعنی وقتی طلوع کنه، یعنی نورش بپاشه، ابر جلوشو نگیره، اینو میگه. و الا خورشید وقتی طلوع کرد دیگه ادامه پیدا میکنه، معنی نداره، میگه کما تشروق، یعنی همین که شروعش ریخت، بعد میگه ثم اذا طلعت، ثم اذا طلعت یعنی اگر طلوع کرد، طلوع کرده که، پس منظور اینه که طلعت و بقیت باقی بمونه، ابر جلوشو نگیره، بتونه خورشید کارش انجام بده. خب حالا هوا خوش شد، رطوبت شب از بین رفت، شبنما از بین رفته، هوا خوش شد، حالا این هوای خوش دوباره در معرض طلوع آفتاب و طلوع شروق آفتابه، آفتاب با این هوای خوش چه میکنه؟ نه، تحلیلش میبره، پخشش میکنه، آفتاب این هوای خوشکو منبسط میکنه، منبسط که کرد از اون تراکم درش میاره، از تراکم که در آورد پخش کرد، این یبوست داره، اما یبوست بی اثر، به خاطر اینکه یبوستش پخش شده، یبوست یه جا متراکم نیست که بتونه تأثیر بذاره، یبوست پخش شده است، مثلا فرض کنید ابر، ابر یه جا خیلی متراکمه، خب این ابر رو اگر یه عاملی بیاد پخشش کنه، نازکش کنه، این دیگه نمیتونه بباره، اما تا وقتی متراکم بود میبارید، ابر وقتی نازک میشه نمیباره، تحلیل میره دیگه. این هوای یابس هم همینطور، هوایی که خورشید ترش کرده بود، نه اشتباه کردم، خشکش کرده بود، هوایی که خورشید خشکش کرده بود بر اثر اینکه شبنماشو گرفته بود، حالا خورشید ادامه پیدا میکنه، این هوای خشک متراکم رو هوای خشک پخش میکنه، تحلیل میبره، نازکش میکنه، نازک که شد این یبوست موجود نمیتونه اثر بذاره، نمیتونه مانع رطوبت بشه، وقت رطوبت میاد، این خورشید واسطه میشود برای آمدن رطوبت. ما خورشید داریم فاعل رطوبت حساب میکنیم، من تو عرض کردم فاعل بالعرض، چون مانع رو که یبوست از بین برد از اثر انداختی، که یبوست اول تولید کرد، بعد این یبوست تولید شده رو از اثر انداخت، حالا که یبوست از اثر انداخته رطوبت الان تولید میشه، الان بادم داره کمک میکنه ها، باد داره کمک میکنه، ولی خورشید تولید رطوبت نمیکنه، باد داره کمک میکنه، در فضایی که یبوست بی تأثیره رطوبت رو وارد میکنه، پس الان بادی که اول با کمک خورشید آمد و یبوست تولید کرده بود، حالا که یبوست رو خورشید تحلیل برد، این باد در انتهایش رطوبت رو میآورد اونجایی که یبوست وجود داشت و فعلا از اثر افتاد. روشن شد دیگه؟ پس باد در اول در خوش شدن هوا اثر کرد، در انتها در رطوب مرتوب شده نباید سر کرد. حالا خورشید تو این وسط چی کار کرد؟ کار نداریم، خورشید هم کارش کرد، اما ما مثال به باد داریم میزنیم، محل شاهد ما باده. باد اول همراهی کرد با خورشید، شمنم خوش شد، بعد خورشید آمد اون هوای خوش شده رو تحلیل برد، یبوست از کار انداخت. بعد همین بادی که نمیتونست رطوبت رو به خاطر مانعیت یبوست بیاره، حالا که دید مانع وجود نداره رطوبت رو آورد. پس باد در اولش یبوست تولید کرد، در آخرش رطوبت تولید کرد. حالا تولید کردن ممکنه تولید بلعرض بشه، ممکنه تولید به ذات بشه، اینه دیگه ما بس نکردیم در این زمینه. فقط در مورد خورشید گفتیم، در مورد خورشید گفتیم رطوبت رو تولید میکند، یعنی بلعرض تولید میکند، به این معنی که مانع رطوبت رو از بین میبرد. این اسمش رو بشیم تولید رطوبت. ممکنه در بادم شما همینو بگید، ممکنه در باد بگید من ممکنه هم نه باد مستقیم رطوبت رو تولید کنه، یعنی بره در دریا رطوبت های حاصل که از طریق گرمای خورشید حاصل شده پخشش کنه بره این طرف. چرا تولید رطوبت نیست ولی تولید رطوبت تو این مکان هست؟ تولید رطوبت وسیله خورشید که تابیده بر دریا شده، وقتی این رطوبت باد بر میداره میاره این بر. پس تولید رطوبت یا احداث رطوبت میکنه تو این مکان، ولی احداث رطوبت به طور مطلق کار باد نیست، ولی احداثش در این مکان کار باده. ثم اذا طلعت، اگر خورشید طلوع کند و بقیت، گفتیم به محضی که شروعش رو پاشید، این شاید اسمش رو طلوع نذارید، طلعت یعنی خود قرص خورشید بیاد آشکار بشه، یا طلعت همونطوری که گفتم یعنی ابری نباشه، این شروع ادامه پیدا کنه و بقیت خورشید باقی بمونه. نه که باقی بمونه یعنی از بین نره، مسلم خورشید از بین نمیره، باقی بمونه یعنی مانعی برش پیش نیاد، ابری جلوشو نگیره، این شروعش بتونه ادامه پیدا کنه. اون وقت حللت البخارات، بخارات یعنی بخارات خشک، بخارات خشک و بخارات یابس رو تحلیل میبره که یبوست از اثر بیفته. وقتی یبوست از اثر افتاد فزادت همین خورشید رطوبتی رو، فحملت این رطوبت رو تلکفی، بادور میداره این رطوبت رو میاره تو این فضا پخش میکنه. این ریحی که در اولش به کمک خورشید آمد و مجفف شد، حالا حمل میکند رطوبت رو به این مکان و میشه مرتب. تا حالا مجفف بود، حالا شد مرتب. خب دقت کنید، این ثم اذا طلعت رو به کجا وصلش میکنید؟ من معنا کردم عبارت رو، ببینید به کجا وصل میکنید. عبارت اینطور بود، فإنها تحدث و اولا یبسن، حالا بگیم ثم اذا طلعت زادت رطوبتن، که ثم به جای ثانیان باشه. در این صورت شما ثم اذا طلعت رو وصلش میکنید به قبل از قالو، قالو لعل الشمس، کار خوبی میکنید، به جای ثانیان قرارش میدید. میتونید هم این کار نکنید، بگید فعنه ها تو تصابلن یفتن و ثانیان رطوبتن، و چون ثانیان رطوبتن روشن بود ابن سینا نگفت. بعد قالو شروع کرد، لعن شمس شروع شد، ثم اذا طلعت هم دنباله لعن شمس، اینطور هم میتونید بگیرید. پس ثم اذا طلعت رو میتوانید دنباله لعن شمس قرار بدید، میتوانید دنباله توتس و اولن یفتن قرار بدید، هر دوش خوبه. شاید حالا بتونیم شاید بگیم دومی که دنباله توتس و اولن یفتن باشه بهتره، شاید هم نه لازم نیست اینو بگید، هر دوش درسته، اصل معنا معلوم شد. این بحث همون شد، ما توجه کردید، رسیدی کردیم به دو باد متضاد، بعد رسیدی کردیم به دو باد غیر متضاد، بعدم رسیدی کردیم به یه باد که سر و ته داره، به شرطی که سر و تهش اثر مختلف داشته باشه. حکم همشون رو بیان کردیم، تموم شد. حالا ایشون میفرمد که ما خواص کلی باد رو گفتیم، باد شمال سرد، باد جنوب گرمه، این چنین است اون چنان است، احکام کلی رو گفتیم. بادها احکام جزئی هم دارن، احکام خصوصی هم دارن، اونا رو ایشون میگه دیگه تو کتاب ما توقع نداشته باش ذکر، ما تو کتابای جزئی ذکرش کردن، یعنی توی علم طبیعی که داره مطالب کلی بحث میکنه این مباحث نمیاد، تو کتابای جزئی که شاخهای علم طبیعی هن مثلا هواشناسی، هواشناسی یکی از شاخه‌های علم طبیعیه، یعنی یکی از شاخه‌های علم فیزیکه در امروز. خب این میشه همون علم طبیعی منتها جزئی شده در قسمت هوا، جزئی شده در قسمت باد، جزئی شده در قسمت ابر. این کتبی که کتب جزئی به حساب میان خواص خصوصی باد رو نوشتن. ما دیگه در این کتاب طبیعی که کلیات رو داره بیان میکنه خصوصیات باد رو و احکام جزئیش رو ذکر نمی کنیم. ثم لریا خواص رو تختص و به کل واحدت منها، که این خواص اختصاص داره به هر یک از این بادها، یعنی باد مثلا شمالی، باد جنوبی، بادهای ریز، این همه هر کدوم خصوصیت داره. که حتی همین دوازده بادی که ما گفتیم، همین داریم تمام احکامش رو ذکر نکردیم. ما فقط گفتیم گاهی با هم تضاد پیدا میکنن، گاهی با هم الفت پیدا میکنن، اینجور احکام رو گفتیم. ولی اینکه حالا بادی که از شمال میاد درسته گفتیم سرده، ولی خیلی خصوصیت دیگه داره، اونا رو ما نگفتیم. اونا رو بعد کجا پیدا کنیم؟ یجب ان یتعرف ذلک من الکتب الجزئیه. این مطالب بعد از کتب جزئیه دانسته شود، یعنی کتبی که علم طبیعی رو نوشتن، ولی نه خود علم طبیعی کلی رو، شاخه‌های علم طبیعی رو نوشتن. با اونا باید مراجعه کنید، از اونها باید توقع داشته باشید که این خواص رو ذکر کنند. مثلا دیال جای دیگه هم همین داریم، در مثلا فرض کنید که بگید که طب یه امور رو بیان میکنه که کلی هست، بعد میان تو قسمت مثلا چشم پزشکی، تو چشم پزشکی یه خصوصیات دیگه میاد که تو اون کتاب طب برای چشم گفته نشد. بله، شما فلاحت رو نسبت به طبیعت میگیرید، خب بله اونم جزئیه نسبت به طبیعت. هواشناسی هم اینه، در فلاحت کشاورزی مطرح میشه، باز یه علم دیگه داریم هواشناسی، شاید یه علمی هم داشته باشیم شناخت ابرها، که میگن کتبی هم درباره این شناخت ابرها نوشته شده. اینا کتب جزئیه، خواص این ابرها، خواص این بادها در اون کتب جزئی ذکر شده. و من شأن ریاح الاثنی عشر مطلب جدیدی است، بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله.